بسم الله الرحمن الرحیم. خب توی این بحث ترتب و این که امر به شی مقتضی نهی از ضد، اونجایی که معلومه که چه چیزی اهمه و کدام مهمه، اینجاها که بحثی نداره. یعنی به هر حال ما میدونیم که همیشه اهم بر مهم مقدمه، ولی حالا اگر یک چیزی بود تو محتمل الاهمیه، یعنی احتمال اهمیت، یه مرتبه دو چیزه، نمیدونم این محتمل الاهمیه است یا اون یکی، یعنی نمیدونم کدامش اهمه، یه مرتبه اینجوریه، یه مرتبه نه، دو چیزی داریم که یکی بالخصوص را میدانم که مهمه نه اهم، اما اون یکی را یحتمل که اهم باشه، یحتمل اهم نباشد. یعنی دو چیزی که یکی مسلم اهم نیست، فقط مهم، اما دیگری یحتمل که اهم باشه و یحتمل که اهم نباشد. قبلا گفتم این خیلی مثال خیلی زیاد داره توی این بحثای مربوطه به بحثای نظامی یا بحثای امنیتی، بحثای اطلاعاتی، تو این چیزا این خیلی کاربرد زیاد داره دا. اما حالا ما همین به صورت همین معمولی مطرح میکنم. فرض کنید مثلا الان حالا تو مثال تعیین و تخییر، دوران امر بین تعیین و تخییر، اگر دو تا مرجع تقلیدی هست که من نمیدونم باید از کدام تقلید کنم، یا اینکه این دو تا مساویند و من مخیرم بین این و اون، یا اینکه احدهما بالخصوص اعلمه، نه اینکه احدهما اعلمه، احدهما بالخصوص، یعنی یا این آقای سمت راستی اعلم است یا اینکه نه مساویند اما اون سمت چپی مسلم اعلم نیست، یا مساویند یا این اعلمه. اینو بهش میگوین دبران امر بین تعیین و تخییر. اینجا همون بحث سان که یکی محتمل الاهمیته اما دیگری محتمل الاهمیه نیست. در این جور موارد یه بحث اینه که آیا اینجا جای براعت یا جای احتیاط. مقصود از براعت یعنی براعت از تعیین، اینو میگن براعت، براعت از تعیین. به عبارت دیگه براعت، براعت اینجا یعنی نتیجهش میشه تخییر، براعت یعنی تخییر. براعت جاری میکند از این که اون محتمل الاهمیه براعت داره، تعیین تکلیف ندارد، کلفت زائد تعیین او برداشته شده، نتیجهش میشه تخییر. یا اینکه نه، اینجا جای احتیاط، احتیاط یعنی اینکه اون محتمل الاهمیه رو اونو باید گرفت. توی بحثای مثلا امنیتی اینجوری پیش میاد، یه مواردی هست که امر دائر است بین جان مردم و ارز مردم، کدامش اهمه، جان مهمتره یا ارز؟ شاید همینجوری کسی بگه که همیشه جان بر ارز مقدمه ها، در حالی که اینطوری نیست. ارز و آبرو یا مساویه با جان مردمه یا ارز مقدمه. فقط محتمله ها، قطعی نه ها، فراوان آدم میشنوه که کسی مثلا یه مسئله تو زندگی برش پیش میاد از ترس آبروی خودش خودکشی میکنه. این مواردی که یه نفر خودکشی میکنه یعنی جان مهمتر بوده یا ارز؟ منش ارز دیگه، یعنی از ترس آبروش خودکشی میکنه. ارز میشود محتمل الاهمیه، ولی جان میشود مهم، ارز میشود محتملن اهم. اینجور موارد حالا میخواییم بس بکنیم. قبلا اینو من اشاره کرده بودم که ما اصلی به عنوان اصالت و تخییر نداریم. اصالت و تخییر که یکی از اصول عملی است، اصالت و تخییر در واقع یعنی اجرای دوتو براعت. دوتو براعتو که جاری کنی میشه تخییر. نمیدانم این شی معیناً واجبه یا نه، اصل عدمشه، اصالت البراعت جاری میکنم. نمیدونم اون یکی هم معیناً واجبه یا نه، اصالت البراعت جاری میکنم. دو تا براعت از تعیین این و تعیین اون نتیجهش میشه تخییر. شاید کسی بگوید که ادله براعت عقلی و براعت نقلی میگوید هر کلفت اضافه، هر مشقت اضافه که مشکوک باشه برداشته شده، هر کلفت اضافه برداشته شده. در دوران بین تعیین و تخییر خود وجوب تعیین کلفت اضافه است و کلفت اضافه هم جای براعت. ولیکن اینجا جای قاعده اشتغال یقینی براعت یقینی است، اینجا جای اون قاعده است. به عبارت دیگه اینجا جای احتیاط. اگر کسی میداند که امتثال و اطاعت با یک عملی حاصل می شود اما با عمل دیگر یحتمل که امتثال اطاعت انجام نشود، من میدونم که اگر از این مرجع تقلیدی که سید تقلید بکنم براعت ذمه پیدا میکنم، اما از این یه آقا که مثلا اینم مرجع تقلیده اما سید نیست، نمیدونم از این تقلید کنم براعت ذمه پیدا میکنم یا نه. یا همون جایی که گفتم حالا دو نفره هر دو سیدن اما این سمت راستیه یحتمل که اعلم باشه اما سمت چپیه قطعا اعلم از این نیست، یا مساویه یا پایین تره. اینجا اگر که از اون سمت راستی یعنی از تعیین تقلید بکنه یقینا براعت ذمه پیدا می کند، اما اگر که از سمت چپی تقلید بکنه یحتمل که براعت ذمه پیدا نکنه. به عبارت دیگر اشتغال یقینی به تکلیف اقتضا می کند براعت یقینی از تکلیف را. براعت یقینی از تکلیف به اینه که امتثال کند معین را. نتیجهش این میشه که اگر که اینجا جای قاعده اشتغال یقینی باشه همیشه عقل می گوید محتمل الاهمیه مقدم است. معونی زایدش یا کلفت زاید تکلیف اضافه همین که این که بگیم که شما باید از این تقلید کنی نه او، این یه تکلیف اضافه است. یه تکلیف اینه که یه تقلید باید بکنی یا از این یا از اون، این یه تکلیفه. یه تکلیف اینه که این تقلید باید از این باشه نه او، این که معیناً از این یه تکلیف اضافه است. اصل تقلید یه تکلیفه، اما این که از این بودن یه تکلیف اضافه است. خب مطلب بعدی، مطلب بعدی اینه که تو این باب ترتب و امر به شیء مکرر بس از تزاحم می شود. باب تزاحم بیشتر بسش مربوطه به باب تعادل و تراجیه، یعنی آخر اصول باید ازش بس بشه، اما اینجا فقط حالا در حد اشاره فقط یه دو سه تا نکته رو عرض میکنم. اینجایی که به هر حال بحث نماز، تطهیر مسجد و نماز هم بحث هم تزاحم دیگه و تمام مسائلی که مربوط به ترتب بود، کل بحث ترتب از فروعات بحث تزاحمه. امر به شیء مقتضی نهی از ضد، اینم همین بحث تزاحمه. یک باب تزاحم داریم و یک باب تعارض. تعارض که میگن باب تعارض اخبار، تعارض روایات، باب تعارض یعنی جایی که مشکل از ناحیه خود شارعه، مشکل از ناحیه قانونگذاره، یعنی اصل تکلیف مشکل داره، اینو بهش میگن باب تعارض. مثلا من دو تا روایت دارم، نمیدونم کدام راسته کدام دروغه، این میگه اون یکی دروغه، اونم میگه این دروغه، اینو میگیم باب تعارض. تو تعارض مسئله این نیست که انسان قدرت دارد یا ندارد، و شاید در باب تعارض من قدرت بر انجام هر دو طرف رو داشته باشم، ولی در این حال بهش میگیم باب تعارض. مثلا فرض کنی یه حدیثی میگوید نماز ظهر واجبه، یه حدیث میگوید نماز جمعه واجبه. خب این الان بهش میگن تعارض روایات، با اینکه هر کسی قدرت دارد بر اینکه هم نماز ظهر رو بخونه هم نماز جمعه رو بخونه، ولی با توجه به اینکه من میدانم ظهر جمعه دو تا نماز واجب نیست، این مطلب رو که میدونم که دو تا نماز واجب نی، حالا وقتی یه حدیث بگویه ظهر واجبه، یکی میگه جمعه واجبه، اینو میگیم باب تعارضه، با این که قدرت بر انجام هر دوتا هم دارم. یا مثلا اگر یه حدیثی گفت که دعای عند رؤیت الهلال واجبه، یه حدیثی هم گفت واجب نیست، شب اول ماه وقتی ماهو میبینی دعا خوندن واجبه یا نه، یه حدیث میگوید واجبه، یه حدیثی هم میگه واجب نیست، اینو میگن تعارض. با این که این از نظر عمل که هیچ مشکل نداره، اون حدیث میگه واجبه خب بخونید، اون یکی هم میگه واجب نیست اما نگفته که حرام است، که نگفته که حرامه که، میگه واجب نیست. حالا اگر یه چیزی واجب نیست شما انجامش بده، درست میشه هر دوتا رو عمل بکنیم، همونی که گفته واجب است همونی که گفته واجب نیست، اونی هم که میگه واجب نیست یعنی مباحه، خب حالا من مباحو انجام میدهم. اما به هر حال اینا رو بهشون میگن که تعارض. چرا به اینا میگن تعارض؟ به خاطر این که من میدانم یا اون حدیث دروغه یا این حدیث دروغه، از ناحیه جعل تکلیف مشکل داریم که این تکلیف جعل شده یا اون، اینا رو میگن باب تعارض. و اما باب تزاحم، باب تزاحم یه مرتبه تزاحم در مبدأ، یه مرتبه تزاحم در منتهاست. تزاحم در مبدع، تزاحم در منتها. یه مرتبه اینجوریه که خدای متعال یه عمل را، یک کار را در نظر میگیره، میبینه این کار هم مصلحت داره هم مفسده داره. از یه جهت مصلحت درش هست، از یه جهت هم مفسده داره. خب چیکار بکنیم اینجور موارد؟ این جاها که اصلا ربطی به مای مکلفی ندارد، اینجا خود قانون گذار خودش باید ببینه که چیکار بکنه. فرض کنید خدای متعال مثلا اینو در نظر میگیره که دست دادن به نامحرم، مصافحه با نامحرم، خب از یه طرف این کار مفسده زیاد داره، از یه طرف کسی به نامحرم دست بده محبت ایجاد میشه و انس و الفت بین مردم درست میشه و این خوبه. خب حالا خدا بگه آخرش واجبه یا بگه حرامه، این که دیگه ربطی به ما نداره. خدا خودش این مصلحت را و این مفسده رو در نظر میگیره، بعدم سبک و سنگین میکنه که کدامش بیشتر است و کدام کمتر است، و حالا یا میفرماد واجبه یا میفرماد حرامه یا هرچی. و چون بین این بحثای ما، این بحثای فقه، حالا فقه جای خود، اصول، بحثای اصول تماما مباحث عرفیست و مباحث عرفی هم هم در بحث شرع مطرح میشه، هم توی مجلس، شورای نگهبان، نمیدونم سازمان ملل، تو دادگاه، همه جا اینا این بحثا پیش میاد دیگه. یعنی لازم نیست که این مباحث مثلا حالا ترتب یا امر بشه اینا را بیاریم تو آیات و روایات، تو همین قانونای مجلس هم اینا پیش میاد. اگر که یک کسی میبینه دولت یک قانونی را وضع کرده، من میدونم که این قانون قانون اشتباهیه، اصلا مصلحت این بود که چیز دیگر بگوین اما اینجوری گفتند، یا مثلا این کار مصلحت و مفسدشو در نظر بگیری، من میدونم این کار رو نباید انجام داد اما دولت میگه باید انجام بدید. اینجا معنیش اینه ها که اون قانون گذار این مصلحت و مفسد رو که در نظر میگیره، حالا یا این مصلحت رو در نظر میگیره میگه انجام بدید، یا مفسد رو در نظر میگیره میگه انجام ندید. اگر من مکلف یقین دارم که دولت اشتباه کرده، ولی بازم با یه حرفش رو گوش بدم، نمیتونم بگم که حالا چون این قانون اشتباهه اطاعت نمی کنم. یه امر عرفیه، در تمام دنیا هم همینو قبول دارند، که اونجایی که شما یقین دارید که قانونی که جعل شده، این قانون وقتی میخواستن مصلحت و مفسده رو بسنجن اشتباه کردند، مصلحتش بیشتر بود ولی گفتن انجام نده، یا مفسده اش زیاد بود ولی گفتن انجام بده. اینجا ما باید طبق قانون عمل بکنیم، نه اینکه بیایم در نظر بگیریم که به نظر خودمون این قانون اشتباهه پس عمل نمی کنم. و الا اگه اینجور بشه دیگه سنگ رو سنگ بند نمی شده دیگه، هر کسی میگه به نظر خودم این قانون اشتباه بود و دیگه اطاعت نکنم. نه حالا مثلا یه کسی خودش عالمم باشه، دانشمندم باشه، میدوندم که مثلا این کاری که بهر اون دولت یا اون مجلس که این قانون رو میخواست جل کنه، اونم مصلحت و مفسده در نظر گرفته دیگه، درست؟ اما فرض کن این آقا میگه من خودم دانشمندم، متخصصم، میدونم اشتباه کردن، مفسده این کار بیشتر از مصلحتشه، بلی میگیم برای شما حق نداری نظر خودتو عمل کنی، با اون قانون عمل کنید. چی؟ فرقی نمی کنه. اگر که حالا دولت هم باید قانون شخصی برای شخص شما جعل که بازم همینه، الان پلیس وقتی که وای میسه یه خیابونو میگه ورود ممنوع یا ورود مجازا، برای اون پلیس هم مصلحت و مفسده در نظر میگیره. اما اگر که شما یقین دارید پلیس اشتباه کرده، الان این خیابون باید ورود مجاز باشه، اما پلیس که گفت ممنوع، یه باید ممنوع باشه. کسی نمیتونه بگه من چون به نظرم پلیس اشتباه میکنه نه من میرم دیگه. خب ببینید، پس تو اینجور موارد که بحث مصلحت و مفسده است، یعنی هم بحث تزاحمه، تو تزاحم مصلحت و مفسده خود قانونگذار ملاکه که این طرف را بگیره و بگه واجبه یا اون طرف را بگیره و بگه حرامه. حالا توی مسائل و مصالح و مفاسد شرعی، خب ما با یک شارعی، با یک خدای متعالی مواجهیم که او معصومه، او که خطا نمیکنه. اما گفتم چو این بحثا مخصوص به شرع نیست، در جاهای دیگه جاری میشود، اینجوری باید بگیم، باید بگوییم اونجایی که یک مصلحت و مفسده ای هست، مصلحت و مفسده رو بهش میگند مبدع، یعنی چون حکم بر اساس مصلحت و مفسده است. اینجایی که توی مبدع یعنی مصالح و مفاسد یه چیزی هم مصلحت داره هم مفسده داره، اینجا که تزاحم پیش اومد، ما هیچ کاره ایم که بخوایم بگوییم که این مقدمه یا اون مقدمه، اصلا ربطی به ما نداره. یه خیابونه که پلیس میخواد بگه که ورود ممنوع یا مجازا، هم مصلحت توش هست هم مفسدم داره. یه مصلحتی داره که میگه توی خیابون نیایید، مثلا فرضاً حال آتش سوزیه یا شلوغ شدن فلانه، به این مصلحت میگه نیایید توی خیابون، ولی یه مفسدم داره، مفسدش اینه که راه مردم رو دور میکنه. اینجا که هم مصلحت دارد هم مفسده دارد، دست ما نیست که من بگم که کدامش اهمه کدامش مهمه، باید بگیم قانونگذار هرچی گفت همون ملاک، میخواد درست باشه میخواد اشتباه. این در صورتی که بفرما قانونگذار چی باشه؟ باشه دیگه، برای قانونگذار مغرضه که باشه. این مثل اینه که بگوید این پلیس مغرض بود، خب باشه، اگر مغرضم بود به هر حال این پلیس هر چی که گفت باید عمل کنی، اگر عملم نکردی جرمتون میکنه. این در صورت اول. و پس این چه گفتم مثلا ربطی به ما ندارد، ما عبد هستیم، عبد باید اطاعت بکنه، حق اظهار نظر نداره. و اما اینکه اگر مصلحت و مفسده تزاحمش در مقام منتها بود، تو مقام حکم بود نه تو مصلحت و مفسده ها، یعنی خدای متعال، من به مصلحت و مفسده کار ندارم، خدای متعال دو تا حکم جعل کرده، من باید هم این رو اطاعت کنم هم اون رو اطاعت کنم، ولی فعلا قدرت دوتاشا ندارم. خدا فرموده غریق را نجات بده، فعلا هم دو نفر افتادن تو استخر دارن غرق میشن. اینجا رو بهش میگوییم که تزاحم در مقام امتثال، در مقام اطاعت. اینجاست که بابه تزاحم پیش میاد. پس ببینید تزاحم این شد که دو تو حکم داریم، میدونم هر دو تو حکم صحیحه، میدونم هر دو تو حکم رو شارع جعل کرده، اما قدرته، مکلف قدرت ندارد که دو تو رو انجام بده. اما باب تعارض اینه که نه، اصلا نمیدونم خدا چی فرموده، این میشه باب تعارض. در تعارض گفتیم مشکل از ناحیه شارعه، در تزاحم مشکل از ناحیه مکلفه. به عبارت دیگر در باب تزاحم همیشه باید قدرت مکلف ضعیف باشه و این ضعف قدرت مکلف باعث شود به صورت موجبه جزئیه، به صورت موجبه جزئیه دو تا تکلیف تزاحم کنند. اگر دو تا تکلیفیه که همیشه با هم برخورد دارن، همیشه با هم مزاحمت دارن، این اصلا باب تعارضه نه تزاحم. اونجایی که دو تا تکلیف همیشه با هم تعارض دارن و همیشه این اونو نفی میکنه او اینو نفی میکنه، اما اگر دو تا تکلیفیه که با هم دعوا ندارن الا تو یه مورد خاص، دو تا تکلیفی که گاهی موجب جزئیه ها گاهی با هم برخورد دارند اونجا میشه باب تزاحم، دو تا تکلیفی که همیشه با هم برخورد دارند میشود باب تعارض. پس هر وقت که به صورت جزئی این تکلیف اونو نفی میکنه و او اینو نفی میکنه، اگر که این رو نجات بدید او مشکل پیدا میکنه، اگر او رو نجات بدید این مشکل پیدا میکنه. این گاهی وقتا اینجوریه، هر وقت که به صورت موجبه جزئیه تنافی بود بین دو تا تکلیف میشود باب تزاحم، هر وقت به صورت موجبه کلیه بین دو تا تکلیف تنافی بود میشود باب تعارض. و صلی الله علیه.